وروستي خبري مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ارگانهای امنیتی هنوز از تأمین امنیت تقریبا 260 مرکز رایدهی اطمینان ندادند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 130 شورشی خبر می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه خواهان رهایی محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر از حبس شد. و مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی امروز در دومین روز مذاکرات مستقیم با هم در واشنگتن دیدار می‌کنند. سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جریان یک هفته بیش از 130 شورشی کشته شدند. با گفته این وزارت، این شورشیان در عملیات موسوم به سیمرغ به قتل رسیدند. این عملیات یک هفته پیش در ولایات ننگرهار، لوگر و پکتیا راه‌اندازی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که ارگان‌های امنیتی از تأمین امنیت حدود 250 مرکز رایدهی به این کمیسیون اطمینان نداده است. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
دیروز رسما نیروهای امنیتی افغانستان بالخصوص وزارت محترم داخله و کمیسیون مستقل انتخابات لیست یا معلومات مراکز رایدهی را دوباره پس شریک ساختند و از 6845 مرکز 259 مرکز اینا یادآوری کردن که امنیتشان تامین کرده نمیتونن و اونجا مخالفین یا تهدید امنیتی بسیار زیاد بلند هستند.
در ادامه برنامه بیشتر خواهید شنید. نتایج غیر رسمی انتخابات ریاست جمهوری پاکستان نشان می‌دهد که وکیلان پاکستان ممنون حسین را به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیدند. ممنون حسین 73 ساله جانشین آصف علی زرداری خواهد شد. نتایج غیر رسمی شمارش آرا نشان می‌دهد که حسین 277 رای از اسامبله ملی به دست آورده است. او 64 رای از اسامبله سند، 41 رای از اسامبله خیبر پشتونخوا و 55 رای از اسامبله بلوچستان کسب کرده است. وجیه الدین احمد یگانه رقیب حسین در انتخابات امروز در مجموع 73 رای گرفته است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمامی طرفها در مصر خواست تا تلاش کنند بحران خونین روزافزون در این کشور را از طریق مذاکره حل کنند. کاترین اشتون این درخواست را پس از دیدار با محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر مطرح کرد. او در ادامه گفت: ما دو ساعت مذاکره کرده ایم. ما به طور عمیق حرف زدیم. او از طریق تلویزیون و روزنامه ها به معلومات دسترسی دارد. ما توانستیم در مورد وضعیت گفتگو کنیم و قادر شدیم در مورد نیاز برای حرکت به پیش صحبت کنیم. اما بیشتر از این در مورد گفتگوهای ما چیز را افشا نمی کنم. در این حال وزیر خارجه فرانسه امروز خواهان رهایی محمد مرسی از حبس شد. لورن فابیوس در صحبت با خبرنگاران در پاریس چنین گفت:
La situation est critique en Égypte, très critique.
اوضاع در مصر وخیم است، خیلی ها وخیم. فرانسه خواهان پایان خشونت ها و رهایی زندانیان سیاسی به شمول محمد مرسی از زندان است. و قرار است مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی امروز در دومین روز مذاکرات مستقیم با هم در واشنگتن دیدار کنند. پس از گذشت 3 سال این اولین بار است که اسرائیلی‌ها و فلسطینیان گفتگوهای مستقیم را انجام می‌دهند. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ملاقات میان زپی لیونی مذاکره کننده ارشد اسرائیل و همتای فلسطینیش صایب اوریقات را میزبانی کند. این مقام ها شام دیروز در یک مهمانی افطار حضور یافتند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین را مورد استقبال قرار داده است. پایان خبرها.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ارگان‌های امنیتی هنوز از تأمین امنیت تقریبا 260 مرکز رای‌دهی اطمینان ندادند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون:
و از 6845 مرکز 259 مرکز اینا یادآوری کردن که امنیتشان تامین کردن نمیتونن و اونجا مخالفین یا تهدید امنیتی بسیار زیاد بلند هستن.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات سیمرغ در ولایت‌های لوگر، ننگرهار و پکتیا 50 تن دیگر از مخالفان مسلح دولت که اتباع خارجی نیز در آن شاملند کشته شدند. جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی درباره این عملیات چنین میگوید:
این عملیات خود افغان‌ها پلان کرده و افغان‌ها پیش می‌بره. فعلا یک چند هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان هم به او اشتراک کرده.
قرار است ده ها پروژه انکشافی با کمک مالی هند در بیش از 10 ولایت سرحدی افغانستان راه اندازی شود. از تحولات منطقه میشنوید که در حالی که رئیس جمهور جدید پاکستان امروز انتخاب شد، شورشیان طالب در حمله شب گذشته بر زندان دیره اسماعیل خان 240 زندانی را رها ساختند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ارگان‌های امنیتی از تأمین امنیت حدود 260 مرکز رای‌دهی هنوز اطمینان ندادند. این کمیسیون فهرست حدود 7000 مرکز رای‌دهی را در ماه هوت پارسال با نهادهای امنیتی شریک ساخته بود. ستار فروغ با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنوز هم انتظار دارد که ارگان‌های امنیت تمام مرکزهای رای‌دهی را که از سوی این کمیسیون مشخص شده تامین کنند. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نهادهای امنیتی گفتند که از مجموع حدود 7000 مرکز رای‌دهی امنیت 259 مرکز را تامین نمی‌توانند. ضیاءالحق امرخیل که به روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت در این صورت این مراکز رای‌دهی در انتخابات سال آینده گشوده نخواهند شد.
دیروز رسما نیروهای امنیتی افغانستان بالخصوص وزارت محترم داخله و کمیسیون مستقل انتخابات لیست یا معلومات مراکز رای‌دهی را دوباره پس شریک ساختند و از 6845 مرکز 259 مرکز اینا یادآوری کردن که امنیتشان تامین کرده نمیتونن و اونجا مخالفین یا تهدید امنیتی بسیار زیاد بلند هستند.
آقای امرخیل میگوید که این 259 مرکز از سوی آنها در ولایت‌های فرا، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدانورده، کاپیسا، نورستان و کنر از قبل مشخص شده است. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افزود که آمادگی را که نهادهای امنیتی در زمینه تامین امنیت دیگر مراکز رای‌دهی ابراز کردن روی کاغذ باقی نماند، بلکه به گفته او در این راستا باید گام‌های عملی برداشته شود. این کمیسیون یک روز پس از آن از عدم تامین امنیت نزدیک به 260 مرکز رای‌دهی خبر می‌دهد که وزارت داخله افغانستان گفت نیروهای امنیتی این کشور توانایی تامین امنیت تمامی مرکزهای رای‌دهی را دارند. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان این مسئله را قابل نگرانی خوانده می‌گوید اگر این مراکز رای‌دهی باز نشوند، بسیاری مردم از شرکت در انتخابات محروم خواهند ماند. جانداد اسپینغر رئیس جرایوی این بنیاد از ارگانهای امنیتی خواست که تا زمان رواندازی انتخابات تلاش کنند که تمامی مرکزهای رای‌دهی را تحت پوشش قرار بدهند.
اگر در این تعداد مراکز باز نشه و تا انتخابات حکومت نتانه جمعه تامین بکنه، اصل سراسری بودن انتخابات از زیر سوال میبره و یک تعداد زیادی از مردم شاید از رای دهی محروم شوند و هم کاندیدایی که از اونجا حمایت کننده دارن هم اینا بالای برد و باختشون تاثیر بکنه. مدا وقت است اگر اراده سیاسی مخصوصا در مدیرای نهادهای امنیتی وجود داشته باشه ممکن است که تا اون وقت مشکلات حل شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 5 ماه پیش لیست مرکزهای رایدهی را به نهادهای امنیتی سپرد و از این نهادها خواسته بود که از آمادگیشان برای تامین امنیت این مراکز اطمینان بدهند. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 حمل سال آینده شمسی برگزار شود. نگرانی ها از قبل در مورد امنیت این انتخابات وجود داشته است. زندگی
یه مرد هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در ادامه عملیات نظامی سیمرغ بیش از 50 مخالف مسلح دیگر کشته شدند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در میان این کشته شدگان اتباع خارجی نیز شاملند. عملیات سیمرغ از یک هفته به این سو به رهبری نیروهای امنیتی افغان در مربوطات ولایت‌های لوگر، ننگرهار و پکتیا راه اندازی شده است. یک روز قبل هم مقامات وزارت دفاع از کشته شدن بیش از 80 مخالف مسلح در جریان این عملیات خبر دادند. به گفته وزارت دفاع، عملیات سیمرغ بزرگترین عملیات نظامی مستقل اردوی ملی می باشد. قادر حبیب درباره این عملیات در مصاحبه نظر کارشناس مسائل نظامی عتیق الله امرخیل را پرسیده است.
این عملیات خود افغانها پلان کرده و افغانها پیش می بره. فعلا یک چند هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان هم به او اشتراک کرده. بسیار مهم چیز که اولین عملیاتی است که در داخل خود وزارت دفاع پلان شده و در این عملیات قراره که ما معلومات دارم مردمان محل هم به اونجا اشتراک کردن، چون این محل از طرف طالبان خیلی تهدید بود، راه ها مسدود بود، در اونجا ما حتی مواد خوراکی به اونجا نمی رسید. بنان یک امیدواری وجود داره که افغان ها بتانه در آینده همچنین عملیات هایی به نام سیمرغ که آل پلان کرده عملیات های بعدی هم پلان بکنه و یک تجربه خوبی هست.
در حالی که این عملیات به تازگی شروع شده، چند روز بیشتر نمیگذره، اما در گذشته هم اردوی ملی افغانستان عملیات های متفاوت و متعدد داشته که به همکاری نیروهای ناتو بوده و قسم شما میگین یا گفتین و خود وزارت دفاع افغانستان هم گفته این اولین عملیات مستقلانه بزرگ این نیروهاست. نظر به رقم تلفاتی که ارائه شده از طرف وزارت دفاع افغانستان، اگر موفقیت جنگ در رقم تلفات ببینیم، شما این را چطور ارزیابی میکنین؟
این تلفات اگر به اونا رسیده باشه یقینا که کمر از اونا را میشکنند و امکان داره که عملیات به خوبی پیش بره.
بله.
ما باید منتظر بمانیم، برای یک چند روز دیگه هم منتظر بمانیم که آیا این مناطق کاملا تصفیه میشه یا مثل عملیات های دیگری که چندین مراتبه اجرا شده ولی زمانی که پس برآمدن و مردم پس به اون منطقه آمدن.
بله. با در نظر داشت امی موضوع را که شما اشاره کردیم، با در نظر داشت این تلفات سنگینه که مقامات افغان ادعا کردن به طالبا وارد کردن، آینده عملیات های مستقلانه توسط اردوی ملی افغانستان شما چطور میبینین؟
اول خود برای شما بگم که نیروهای امنیتی افغانستان که فعلا امنیت افغانستان به خود میگیرن، اینا مجبور هم هستن که عملیات انجام بدن. اگر اینا انجام ندن، فلان گذاری نکنن، پیش نبرن، چیزی واضح است که مخالفین رخنی بسیار زیاد میکنه و پیش میاد. بالاخره وضع بسیار بدتر خواهد بود داخل 2014 و بعد از 2014. از این خاطر است بهترین موقع سمیاله که اردوی افغانستان با شمول قوات امنیتی باید چنین عملیات ها را در چندین ولایت باید اینا پلان گذاری کنه و پیش ببره. و خاطر از اینکه فعلا یک چیز وجود داره، پشتوانه وجود داره که قوتهای ناتو در اینجا وجود داره، قوتهای هوایی ناتو وجود داره، در صورت که با مقاومت بیشتر روبرو میشه اونا کمک میکنن. اونا همچنین از این عملیات البته نظارت قوی میکنن، در جای شک نیست. اگر ما هر قدر بگویم که اینا مستقلانه کده، باز هم اونا یعنی به تفاوت نمیمانه. و این بهترین موقع است و بهترین وقت است که در یک سال اینا فعالیت خود مستقلانه پیش ببره و این به نفعش.
جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی بود که راجع به عملیات سیمرغ در مربوطات ولایت‌های لوگر، ننگرهار و پکتیا معلومات داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در ادامه این عملیات بیش از 50 مخالف مسلح دیگر دولت کشته شدند که اتباعی خارجی نیز در آن شاملند. مقام های افغان گزارش های را رد می کنند که گویا خط آهن میان افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان از طریق شیرخان بندر نمی گذرد. وزیر فواید عامه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این خط آهن اکنون به طور موقت از طریق ولسوالی کلدار ولایت بلخ به تاجیکستان امتداد داده می شود. نجیب الله اوژن دلیل این تصمیم را کوتاه بودن این را عنوان کرده است. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر فواید عامه افغانستان تایید می‌کند که تا زمان تکمیل شدن پروژه مشترک خط آهن میان این کشور، ترکمنستان و تاجیکستان از طریق شیرخان بندر تصمیم گرفته شده تا این خط آهن موقتاً از راه ولسوالی کلدار ولایت بلخ به تاجیکستان وصل گردد. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه می‌گوید که تکمیل نمودن این پروژه خط آهن از طریق شیرخان بندر به زمان و امکانات پولی بیشتر نیاز دارد. وی می‌گوید در نظر است اکنون یک خط آهن موقت از ولسوالی کلدار بلخ به تاجیکستان امتداد داده شود و زمانی که اصل پروژه تکمیل گردید این راه موقت دوباره مسدود می شود. آقای اوژن که بروز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گزارش هایی را نیز نادرست خواند که گویا این خط آهن موقت از طریق ازبکستان به تاجیکستان وصل می گردد.
هیچ نوع تغییری در پلان و پالیسی دولت نامده سر خط اصلی ما، خط ما تاجیکستان از طریق شیرخان‌بندر وصل می کرد. اما تنها به خاطر عزیز یک واحد اضافی به دولت میشه و عاجل مراکزهای کوتاه‌تر از ضرورت داریم. در این صورت است که پیشنهاد شده که اینی را پیبر تیران وصل میشه تا برای اینکه شامه پابندی تقریبا در حدود 50 کیلومتر 60 کیلومتر میشه و او بالاتر از 300 تا 200 کیلومتر میشه.
آقای اوژن تاکید میکند که به اساس تفاهمنامه عقد شده میان افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان این پروژه خط آهن باید از طریق شیرخان بندر به تاجیکستان وصل گردد. تفاهمنامه احداث خط آهن میان ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان در آغاز سال جاری شمسی توسط رهبران سه کشور در منطقه آتامراد ترکمنستان به امضا رسید. به اساس تفاهمنامه 100 کیلومتر این خط آهن در داخل افغانستان امتداد داده می شود و از طریق آن ترکمنستان به تاجیکستان وصل می گردد. به همین ترتیب با استفاده از این خط آهن افغانستان به کشورهای آسیای میانه و حتی اروپا راه پیدا می کند. از سوی هم مسئولان محلی و بزرگان قومی ولایات شمال شرق افغانستان مانند قندوز، بغلان، تخار و بدخشان تاکید دارند که این خط آهن باید مطابق به تفاهمنامه از طریق شیرخان بندر امتداد داده شود. محمد انور جگدلک والی قندوز بر رادیو آزادی گفت که برای گفتگو در این مورد تعداد از مسئولان و بزرگان قومی این ولایات به کابل آمدند.
این خط بزرگ باید از طریق شیرخان بندر بگذرد. چین، آسیای میانه، پاکستان و ایران را با هم وصل کند و این پلان اهمیت شیرخان بندر را از بین خواهد برد. ما درخواستی خود را به رئیس جمهور میرسانیم و میگوییم که این مسئله خلاف انکشاف متوازن است. یک زون بدون انکشاف باقی میماند و زون دیگر بسیار انکشاف میکند.
به اساس معلومات وزارت فواید عامه افغانستان، بانک انکشاف آسیایی برای تطبیق پروژه خط آهن میان افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان 350 میلیون دلار را به گونه شفاهی متعهد شده است. پیش از این در سال 2011 میلادی یک خط آهن به طول 75 کیلومتر میان افغانستان و ازبکستان از طریق ولایت بلخ احداث گردید و همکنون از آن استفاده صورت می‌گیرد. شمار از آگاهان امور اقتصادی احداث خط آهن میان افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان مهم می‌دانند. آنان تأکید دارند که با تکمیل شدن کار این خط آهن منافع سرشار اقتصادی نصیب هر سه کشور به خصوص افغانستان خواهد شد.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش می داد. قرار است ده‌ها پروژه انکشافی با کمک مالی هند در بیش از 10 ولایت سرحدی افغانستان راه اندازی شود. قرارداد این مساعدت که بالغ به 14.3 میلیون دلار می شود، پس از چاشت امروز میان سفیر هند و وزیر اقتصاد افغانستان در کابل امضا شد. تفصیل بیشتر را در گزارش ستار فروغ از کابل می شنوید.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که با منظور انکشاف متوازن در 11 ولسوالی سرحدی 60 پروژه خرد و بزرگ در آینده نزدیک عملی خواهد شد. عبدالهادی ارغندیوال بعد از ظهر سه‌شنبه پس از امضای قرارداد کمک تازه هند با سفیر آن کشور در کابل گفت که هند متعهد شده است که مصارف اجرای این پروژه ها را تمویل کند. آقای ارغندیوال افزود که این مقدار پول از مجموع 100 میلیون دلار کمک بلاعوض هند است که قبلا تعهد پرداخت آن را به افغانستان نموده بود.
در 11 ولایت سرحدی افغانستان 60 پروژه در نظر گرفته شده که 14.3 میلیون دلار امروز قراردادش با جناب سفیر هندستان به امضا می‌رسانیم که ای از جمله امو 100 میلیون دلار است که اینا برای 4 سال در افغانستان انشالله در جمله کمک‌های بلایوازشان است اینا تخصیص داده.
وزیر اقتصاد از این ولایات سرحدی کشور نام نگرفت و افزود که این پروژه ها در بخش‌های معارف، صحت، زراعت و دیگر ساحات تطبیق خواهد شد. آقای ارغندیوال گفت که هند برای تطبیق برنامه انکشاف متوازن در ولایت های افغانستان کمک بلایوز 100 میلیون دلار را تعهد کرده است که به گفته وی این مقدار پول در 4 سال آینده در اختیار این کشور قرار داده خواهد شد. او میگوید که از این مبلغ بیش از 33 میلیون دلار آن به ولایات سرحدی و متباقیان به دیگر ولایت ها اختصاص داده شده است. در همین حال سفیر هند در افغانستان میگوید اجرای این پروژه ها برای تامین ثبات و پیشرفت اقتصادی در این کشور مهم است. عمر سینها در این مورد گفت:
ما به عنوان حکومت هند خوشحالیم که به کشور دوست افغانستان کمک میکنیم. ما کاملا میخواهیم که افغانستان با ثبات قوی و خودکفا باشد و از مزایای صلح، ثبات و رشد اقتصادی استفاده کند.
با اساس گزارش ها هند از سال 2002 میلادی به این سو بیش از 2 میلیارد دلار را به افغانستان کمک کرده است. افغانستان و هند به هدف تقویت و گسترش همکاری ها سند مشارکت استراتژیک را در سال 2011 میلادی امضا کردند. یک هیئت هندی حدود یک ماه پیش در سفر به کابل تاکید کرد که هند در چارچوب توافقنامه استراتژیک کمک های خود را به افغانستان در بخش های مختلف ادامه خواهد داد.
همکارم ستار فروغ از کمک مالی جدید هند با افغانستان گزارش می داد. در یک راپور دفتر مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان مشخص شده تا با 43 شخص و یا کمپانی هایی که دشمنان آمریکا را کمک کردند قرارداد صورت نگیرد. در راپور گفته شده وزارت دفاع آمریکا باید جلو قرارداد با آن اشخاص و کمپانی ها را بگیرد که شورشان افغان، شبکه حقانی و القاعده را کمک های مادی کردند. اما وزارت دفاع آمریکا این پیشنهاد دفتر مفتش خاص را رد نموده است. شرح بیشتر در گزارش غفور ملکزاده متین.
اردوی آمریکا پیشنهاد منع عقد قرارداد با 43 شخص یا کمپانی را در افغانستان رد کرده است. دفتر مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان اخیراً در یک راپور پیشنهاد کرده است با آن اشخاص یا کمپانی هایی که طالبان و سایر دشمنان نیروهای آمریکایی را کمک می نمایند باید قرارداد صورت نگیرد. اما اردوی آمریکا این پیشنهاد مفتش خاص را بنابر عدم معلومات لازم رد کرده است. جان سوبکو مفتش خاص برای امور بازسازی افغانستان در مقدمه یک راپور روبوار خود نوشته است: من عمیقا ناراحت شدم از اینکه اردوی آمریکا تروریست‌ها و سایر حامیان آنها را می توانند تعقیب کنند، مورد حمله قرار بدهند و حتی بکشند. اما بعضی ها در حکومت آمریکا به این باورند که ما نمی توانیم جلو عقد قرارداد را با همان اشخاص بگیریم. در راپور مفتش خاص آمریکا از 43 قراردادی که اکثراً افغان هستند نام برده شده است. در همین راپور همچنان گفته شده با وصف معلوماتی که نشان می‌دهد این اشخاص و نهادها کمک‌های مادی به شورشان در افغانستان تهیه می‌دارند، با آن هم اردوی امریکا پیشنهاد این اداره را راجع به منع عقد قرارداد با آنها رد کرده است. یک سخنگوی اردوی امریکا در ارتباط راپور مفتش خاص امریکا گفته است شواهدی که توسط دفتر مفتش خاص امریکا تهیه گردیده متکی به منابع بینام و متکی به یافته های وزارت تجارت امریکا راجع به این کمپانی ها می باشد و معلومات کافی در آن وجود ندارد تا به اساسان مانع عقد قرارداد شود. میتیو بورکی یک سخنگوی اردوی امریکا با آژانس خبری رویترز گفته است دفتر تدارکات اردو پیشنهاد دفتر مفتش خاص را در مورد این 43 قراردادی در اخیر سال گذشته مورد تحقیق و بررسی قرار داد، اما معلومات کافی در آن وجود نداشت تا به اساس قانون حق مالکیت فدرال مانع عقد قرارداد با این قراردادی ها می گردید. مقام ها در دفتر مفتش خاص برای امور بازسازی افغانستان گفتند در این قضایا اضافه از 150 میلیون دلار شامل است که بیش از 80% این قراردادی ها را نهادهای افغان تشکیل می دهند و متبقی از منطقه می باشند. دفتر مفتش خاص امریکا برای امور بازسازی از سال 2008 میلادی به این طرف جمعاً کار 69 قراردادی را به حال تعلیق در آورده و جلو کار 68 قراردادی را به طور کامل گرفته است. مجموع کمک های امور بازسازی افغانستان در طول بیش از 10 سال به 100 میلیارد دلار می رسد که قسمت زیادی آن در جهت تربیه نیروهای امنیتی افغان به مصرف رسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در حالی که طالبان پاکستانی با حمله بر زندان دیره اسماعیل خان شب گذشته 243 زندانی را رها ساختند، امروز پاکستان شاهد انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود. 4 اسامبله ایالتی و پارلمان مرکزی این کشور با دادن رأی امروز رئیس جمهور جدید پاکستان را انتخاب کردند. در این انتخابات که نامزدهای حزب مسلم لیگ نواز و تحریک انصاف در مقابل هم بودند، نامزد ریاست جمهوری مسلم لیگ نون توانست با کسب اکثریت آرا رئیس جمهور جدید پاکستان شود. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر از پشاور گزارش می‌دهد.
ممنون حسین نامزد انتخاباتی از سوی حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف عصر سه شنبه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور رئیس جمهور جدید پاکستان انتخاب شد و توانست با کسب اکثریت آرا از سوی اسمبلی های ایالتی و اعضای پارلمان مرکزی این کشور منتخب گردد. تلویزیون دولتی پاکستان بعد از شمارش آرای 4 اسمبلی ایالتی و اعضای پارلمان مرکزی این کشور اعلان نمود که ممنون حسین با اخذ اکثریت آرا توانسته علیف و جودین را که از سوی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان نامزد ریاست جمهوری بود شکست داده برنده گردد. از 314 رأی اعضای پارلمان مرکزی این کشور ممنون حسین توانست 277 رأی آن را از هان خود نماید، در حالی که وجیودین 34 رأی را حاصل نمود و 3 رأی دیگر باطل قرار داده شد. شمارش آرای اسمبلی های ایالتی و پارلمان مرکزی این کشور نشان داد که ممنون حسین با برتری واضح رئیس جمهور جدید پاکستان انتخاب گردیده است. با منتخب گردیدن ممنون حسین به عنوان رئیس جمهور جدید پاکستان، دوره 5 ساله ریاست جمهوری آصف علی زرداری به پایان رسید و اولین رئیس جمهور پاکستان است که دوره 5 ساله ریاست جمهوریش را تکمیل نموده. طبق قانون اساسی پاکستان، پارلمان مرکزی و 4 اسمبلی های ایالتی این کشور رئیس جمهور را انتخاب می کنند. ممنون حسین 73 ساله که در شهر آگره واقع در شمال هندوستان به دنیا آمده و فامیل وی در سال 1949 میلادی از هند به پاکستان مهاجر گردیده، در جمع یکی از تاجرهای بزرگ شهر کراچی و دوست نزدیک نواز شریف به شمار می رود و قرار است برای مدت 5 سال دیگر به عنوان رئیس جمهور پاکستان باقی بماند. ممنون حسین 12 رئیس جمهور منتخب در تاریخ 66 ساله پاکستان است. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش تحولات و رویدادهای پاکستان میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. ساعت 7 فردا من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.